محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسوله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله و امناء الله فی ارضه و حججه علی عباده و لا سیما الداعی الی سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به تعداد قطرات باران و برگ درختان و رمرولیگ بیابان و ستارگان و سیارگان لعن و نفرین فراوان و بیکران می فرستیم بر کسانی که اساس ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند تا فاجعه‌ای و واقعه‌ای به مانند روز عاشورا به وجود آمد. خدای اول و آخر آنان را آن به آن لعنت بفرماید و هر دم بر عذابشان بیفزاید و ایشان را با فرعون و نمرود و هامان محشور گرداند. هم در این شب اول محرم خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به وجاهت مولانا الحسین و عصمت علی ابن الحسین و مظلومیت اولاد الحسین و مواسات و رشادت و شهامت حضرات اصحاب الحسین و به کاف های این ساد که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده ازن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. رسم دیرین حسینیان و عزاداران چنین بود و هست در طی قرنها عزاداری که شب آغازین عزای خیش را به ذکر جمیل جناب مسلم ابن عقیل سفیر الحسین به یک معنا شاید بگوییم اول قتیل سپری می کردند و اوصاف شهامت و استقامت اون بزرگوار را در این سفارتی که به شهادت انجامید تک به تک می گفتند. به گمانم که یکی از مهمترین مطالب مربوط به حوزه عاشورا و متعلق به عاشورا از قضا همین حرکت جناب مسلم و همین مدت قلیلی که در کوفه تشریف داشتند بوده و بازخوانی این حکایت برای ما بسیار بسیار عبرت آموز است و نکات کلیدی اساسی در این قصه هست. همچنان که می دانیم حضرت سید الشهدا سلام الله علیه 6 ماه در مکه بودند، خائفا یترقب از مدینه خارج شدند که استاندار یزید علیه اللعنه حضرت را مجبور کرده بود که یا بیعت کنند و یا این که حضرت رو بکشد و حضرت از مدینه جدش خارج شد و در مکه در بلد الامین که من دخله کان آمنا 6 ماه سپری کردند. در طی این 6 ماه نامگاری های مختلف از ناحیه های مختلف صورت می گرفت و همچنان که بارها و بارها شما شنیدید 12,000 نامه از کوفه برای حضرت ارسال شد. اکنون که دوران پست الکترونیک 12,000 نامه، همین الانش هم 12,000 نامه الکترونیک برای یک کسی بره زیاده. اون زمان که تصورشو بکنید که نامه ها رو بر چرم می نوشتند یا بر پوست می نوشتند و قرطاس و کاغذ بسیار کم بود و وقتی می خواستن باید پیکی حرکت می کرد و نامه ای رو می برد. یعنی یه شخصی از کوفه تا مثلا مکه 1000 کیلومتر بیشتره، تمام این راه 1000 کیلومتر رو باید با اسب می آمد، قریب 1 ماه طول می کشید تا در راه باشه. با اون اوضاع 12,000 نامه به حضرت نوشتن که زدر در آب و کوفه را منور کن. گفتن آبها روان است و باغهای ما میوه‌اش رسیده است و شما تشبیری در این شهر و امیر ما باشید، لطفا آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی. 12,000 نامه. قبلا گفتیم که فرمول اصلی ما در معرفت الامامه در امامت این است که مثل الامام مثل الکعبه استعطا ولا تعطی. خلق باید سوی تو آیند نه تو، مردم باید به سراغ امام برند. ولی اگر 12,000 نفر اون هم به جمعیت اون زمان، این همیشه تکرار میکنیم که جمعیت‌های را در تحلیل تاریخ با جمعیت امروز مقایسه نکنید. تاریخ 100 سال پیش تهران، تهران شما در 100 سال پیش 100 هزار جمعیت داشته، الان 14 میلیون جمعیت داره. انبوهی جمعیت این زمان قابل مقایسه نیست با اون زمان. وقتی میگفتیم 12,000 نامه از کوفه آمده، خود کوفه یه جمعیتی حدود 50-60 هزار جمعیت داشته. یعنی از هر خانه و خانواده ای یک نامه رفته برای حضرت. مگر مکه چقدر جمعیت داشته؟ جمعیتش همین حدود بوده. کوفه، وقتی باز عرض میکنیم کوفه، مراد همین شهر کوفه نیست. کوفه مرکز استانداری بزرگی بود که تمام نقاط فتح شده تا اصفهان و تا شیراز و این منطقه نهاوند ایران و همین مثلا منطقه ری تحت نظر کوفه بودند و امارت کوفه و استانداری کوفه بسیار بسیار مهم بود در تاریخ خلفا و هر کسی که استاندار کوفه میشد خیلی مکانت بزرگی در نزد خلیفه میباید میداشت تا بتواند و عرضه باید میداشت تا بتواند این محدوده گسترده رو مدیریت بکنه. قرص که 12,000 نامه اون زمان با وسایل اون زمان، نامه های اون زمان و جمعیت اون زمان به امام رسیده که آقا ما شما رو به امامت میپذیریم. پس مردم به سراغ امام آمدند. اگر امام نپذیرد تخته خودشه، چون مردم آمدند. پس فیزیکی نیست که مثلا شما بیاید خدمت من یا من بیام خدمت شما، از جهت مکانی، از جهت اعتقادی که اگر 12,000 جمعیت میگویند که تو امام مایی و ما با یزید بیعت نمی کنیم، با شما بیعت می کنیم یا ابا عبدالله، اینا به سراغ امام آمدند و امام باید اجابت بکند بر اساس همون قانون. مثل این که شأن امام شأن علمه، العلم تؤتا ولا تأتی، این هم در حدیث موسی بن جعفر سلام الله علیه است. خب اگر یک کسی آمد گفت که 12,000 نفر آمدن گفتن آقا شما مطلبی برای ما بگو و شما معلم و استاد اون مطلب هستید، برای خدا باید بگید دیگه، حجت بر شما تمامه. معزاله که امام برای اینکه محکم کاری کرده باشند به تعبیر ظاهری، به تعبیر حقیقی و واقعی اتمام حجت فرموده باشند، جناب مسلم ابن عقیل پسر عم خیش را که شوی خواهر حضرت هم بود، یعنی مسلم داماد امیرالمؤمنین بوده، با نامه ای به سمت کوفه فرستادند و به کوفیان هشدار دادند که من برادرم و پسر عمم مسلم ابن عقیل را که محل اعتماد و ثقه من است به سوی شما فرستادم تا او خبر از شما برای من باز آورد که ببینم آیا واقعا شما بیعت می کنید و واقعا آماده اید یا نه. در مسیری که جناب مسلم ابن عقیل می آمدند، 2 نفر همراه ایشون بودند و قرار شد که از بیراه ها بیان که یزیدیان نتوانند ایشون رو دستگیر بکنند. در این بیراه هایی که می آمدند از کویرهای نجد، اون 2 نفر تلف شدند. حالا از شدت آتش و راه گم کردن تلف شدند. و جناب مسلم نامه ای برای حضرت نوشتند که اگر می شود این 2 تلف شدند و مثلا شاید به فال نیک نگرفت، اجازه می دهید برگردم؟ فرمودن نه برو و ایشون آمدن. من خیلی مختصر عرض می کنم که به اون نکته ای که مرکز اصل بحث ماست برسم. خب ایشون به کوفه در آمدن، در کوفه هنوز عبید الله ابن زیاد فرماندار و استاندار نیست. عبید الله ابن زیاد علیه اللعنه در بصره بود. استاندار کوفه در اون زمان نعمان ابن بشیر بود. نعمان انصاری که از انصار بود. البته از دل سپردگان معاویه بود و از ریزخاران معاویه بود. ولی شخصی سوس عنصر بود و تن آسا و طبع نرمی داشت. ولو کافرکیش، ولو همراه ظالمان و از ایادی ظالمان، اما خودش آدم همچین پرخاشو و خونخوار طبعا نبود. دیدید برخی طبعشون خشونته، طبعشون خوناشامیست. این یه طبع نرمی داشت. فهمید که مسلم ابن عقیل وارد شهر شده. جناب مسلم به خانه مختار ثقفی وارد شدن. در خانه او و کم کمک با شیعان کوفه مثل سلیمان ابن سرد خزائی و بزرگان شیعه مثل هانی ابن عروه و حبیب ابن مظاهر، حبیب هنوز در کوفه است با امام نیست، و مسلم ابن اوسجه ارتباط برقرار کردند و حاصل این شد که کم کمک شیعه کوفه خودش رو یافت و 18,000 نفر با مسلم بیعت کرد. 18,000 نفری که عرض میکنیم 18,000 نفر مرد. در نتیجه باید بگیم که مثلا 80% مردان کوفه با مسلم بیعت کردن. نعمان هم در موضع ضعف بود، بنابراین منبری رفت در مسجد کوفه و گفت که شنیدم که مسلم ابن عقیل وارد این شهر شده. ای مسلم ابن عقیل، این خیلی جالبه، اتق الله، از خدا بترس، تفرقه در بین مسلمین ننداز. عجیبه، به خود امام حسین میگفتن جرم تو این است که تفرقه در بین مسلمین میاندازی، و خیلی این چیز عجیبیه. به امیر المؤمنین هم میگفتن تو وحدت مسلمین رو میشکنی و تفرقه میاندازی، و کذالک به مسلم گفتن که اتق الله، و من اهل این نیستم که خونی بریزه، مایل نیستم که خونی ریخته بشه از دو طرف، و رها کن شهر رو برو. بحث مفصلی از جهت تاریخی که البته مجال مطرح کردنش نیست، که معاویه یک سیستم اطلاعاتی بسیار قوی داشته که با همین سیستم اطلاعاتی حضرت مجتبی رو به ظاهر شکست داد و وادار به صلح کرد. یه ستون پنجم بسیار قوی و کارکشته و مخبران اطلاعاتی در کوفه داشته و در عراق داشته، و اینها همیشه برای او گزارش میدادن. خب بعد از معاویه اینها برای یزید کار میکردن. اونها خبر دادن به یزید که نعمان ابن بشیر با سوس عنصری که دارد کم کمک داره شهر رو میسپارد به مسلم ابن عقیل، و این شماره فراوان بیعت کردن با او، و اگر دیر به جنبی کوفه که اصل قطب الرهای بلاد مسلمین است از دست رفته. خیلی عجیبه که خون اهل بیت توسط چه کسانی و به مشورت چه کسانی ریخته شده. شخصی بود مسیحی و این در درگاه معاویه بود و معاویه همیشه با او مشورت‌های سیاسی مهمش را انجام می‌داد. در وصیت خودش به یزید گفته بود که هرگاه در حکومت و خلافتت در جایی بمانی حتما با این مشورت کن. یک شخصی که کافرکیشه و به ظاهر هم حتی مسلمان نیست. و البته یزید با او مشورت کرد که من چه باید بکنم؟ گفت این کار نعمان نیست و اون شهر رو خواهد باخت. بلافاصله با پیک‌های سری بفرست کسانی را که نعمان را عزل کنند و عبید الله ابن زیاد که استاندار بصره هست او را استانداری کوفه را هم بده که دو بلد اصلی مسلمانان است و دو شهر اصلی اسلامیان، و به او بگو که او با کیاست و رزالت و حرامزادگی خودش علاج خواهد کرد این مشکل رو، میتواند مقاومت کند. و یزید هم همین کارو کرد. نامه خصوصی به عبید الله رسید که نعمان رو عزل کردم، خودت رو سریع به کوفه برسان که کوفه دارد دست میره و به دست سفیر الحسین و حسین ابن علی سلام الله علیه خواهد افتاد. جای افسوسه، من همین عصر با خودم میاندیشیدم که وای بر ما که چطور یک عده در کفر خودشون اینقدر پر ارزه و جربزه بودن. همان که امیر المؤمنین میفرمود که به سپاه خیش گله میفرمود و توبیخشون میکرد که آنان در مطاعت از امام کافرکیش خود که آنان را به جهنم میخواند از شما استوارترند در پیروی از من، و حاضرم با معاویه معامله درهم و دینار بکنم، 10 تا از شما بدم، یکی از یاران او بگیرم. شما ببینید این حرامزاده ای ابن سمیه چه کرده. خب نامه به دستش رسیده، گفتن استاندار کوفه ای بودو که دیر میشه و شهر از بین میره، کوفه به دست حسین و سفیر الحسین میافتد. با یه عده با بهترین اسبهای عربی که خوب میتاختن، اسب تازی، به راه افتادن. بین عرض کنم خدمت شما که بصره تا کوفه حدودا تقریبا شاید 300 کیلومتره، و این 300 کیلومتر رو اونقدر عبید الله ابن زیاد به تاخت می آمد که همراهان او هم اسباشون از نفس افتاد هم خودشون، اما او آمد. یعنی واقعا بقیه گاردش به طور به تعبیر ما، گارد حفاظتیش و مردانی که او رو حفاظت می کردند و با همراه او می آمدن، اسباشون هم از پا افتاد، خودشون هم از پا افتادن، که ما نمی توانیم دیگه، و او اسب عوض کرد و کرد تا به کوفه رسید. افراد در رزالت درجات متفاوتی دارن. اینقدر این رزق بوده که می دانست که مردم کوفه بالاخره منتظر امام حسین سلام الله علیه هم هستن. لباس بدل پوشید و عمامش رو به شکل بنی هاشم مشکی و به پیچ و فرم لباس بنی هاشم پیچید و صورتش رو پوشان و لباسی که کسوت بنی هاشم بود با اسب آمد به پشت دروازه کوفه. مردم ساده هم به انتظار امام حسین و نگاه کردن، دیدن یه مرد هاشمی است و خوشنود که لابد ابی عبدالله آمدن. یه لحظه فکر نمی کنن خب بابا اگه امام حسین بیان که یه نفره نمیان. امان از سفاهت و بلاهت برخی از مردم یا از شیعه که گاهی چه کاری به دست شیعه داده. از بالا اهلا و سهلا یا ابا عبدالله اینم سر تکون می داد حرامزاده که بعد مثلا من امام حسینم، و اشاره کرد که در رو باز کنید. اینها با نهایت و خوشنودی در رو باز کردند و ریختند دور او. دیدن امام حسین نیست، ابن زیاد معروفی است که پسرش زیاد ابن ابیه به اون فضاحت و به اون شقاوت بوده. مردم کوفه خاطرات بسیار تلخی داشتن از زیاد ابن ابیه. او با شتاب آمد پشت دارالاماره، قصر دارالاماره، و فریاد زد که نعمان بن بشیر و گماشتگان او در رو باز کنن. حتی فحش ناموس و مادر و فحش رکیک میداد تا در رو باز کردن و او خودشو انداخت و دارالاماره و محفوظ ماند. از اینجا دقت کنید که چه میکند. به محض اینکه وارد شد قلب نعمان رو عزل کرد. بعد از عزل کردن نعمان، فردا صبحگاهان رفت در مسجد نماز خوند. و جالب این است که شاید این نکته رو ندانید از تاریخ، عبیدالله ابن زیاد سخنور بسیار بلیغ و فصیحی بوده، و جالبه که خطبه هایی داره در موعظه و ترس از خدا و جهنم، خطبه های خیلی 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 قوی، سخنرانی هایی داره که فردایی هست، خدایی هست، و اینا رو تو مسجد کوفه میخوانده است. آمد و شروع کرد به خطبه خواندن و شروع کرد به تهدید کردن که بله من شنیدم که مسلم ابن عقیل آمده و شهر رو به فتنه در انداخته و فتنه برپا کردن، و من رسما تهدید میکنم، وای بر اشراف کوفه، وای بر مردمانی که با او بیعت کردند. و چنین گفت، تهدیدهای خودش رو کرد قسم اول، ولی وارد دارالاماره شد و شروع کرد به اینکه بزرگان اشراف کوفه رو خواست. وقتی که این چنین شد، جناب مسلم بن عقیل حرکت خودش رو آغاز کرد، با 18,000 نفر صبحگاهان دارالاماره رو محاصره کردند. خیلی 18,000 نفر اون زمان، و عبیدالله واقعا مستعصل بود، کاری نمیتونست بکنه، جرأت بیرون آمدن از دارالاماره نداشت. از راه های مخفیه که دارالاماره داشت، اشراف کوفه رو احضار کرد. پیامبر اکرم سیستم قبیله پرستی رو در عرب از بین بردن. به کسانی که قابلیتی داشتن و هنر مدیریتی داشتن پیامبر سمت میداد، ولو که از اهل قبیله ای نباشن. واقعا نظام قبایلی بدوی عرب رو پیامبر به یک معنا تار و پودش رو از هم گسست و نظام جدید شایسته سالاری به پا کرد. اما درست بعد از کودتای سقیفه این نظام هر روز تقویت شد، نظام قبیله پرستی. انقلبتم علی اعقابکم، اعقاب جاهلیت. و دو مرتبه در کوفه قبیله پرستی به راه افتاده بود، هر قبیله مهتری و رئیسی داشت و الان حتی در برخی از نقاط عراق یا در برخی از نقاط جنوبی کشور خودمون رئیس قبیله اگر مطلبی رو بگه حق باشه یا باطل باشه همه اطاعت میکنن. اگر کسی از قبیلهشون کشته بشه ولو که به حق کشته شده و ظالم بوده، اینها در تقاص خون او همه کار میکنن، وحشتناکن. هم در عراق الان، یعنی بعد از گذشت 1400 سال، اون زمان که نظام قبیله‌ای عجیبی بوده و بافت شناسی خود شهر کوفه را اگر دقت بکنید، یک بخش از کوفه مال نخع بوده، یک بخش از کوفه مال قبایل دیگری، مثلا بنی مخزوم در کوفه بودند، خزاعه در کوفه بوده که هنوز خزاعیان هستند در عراق، یک بخش مربوط به همین بنی اسد بوده که هنوز اسدیان در عراق هستن. حتی ما در ایران کسانی داریم که فامیلشون اسدیه و برخی از اینها مثلا در مشهد داشتیم که رفتن تبارشون رو دیدن واقعا از قبیله بنی اسدن و کم کم منتشر شدن که حتی در ایران هم هست. قرص کوفه یک شهر قبایلی بود، با اینکه یک شهر بزرگ نظامی بود و در زمان فتوحات پایه‌ریزی شده بود، اما منطقه به منطقه هر قبیله خودشون یه منطقه داشتن و رؤسای کوفه و اشراف کوفه خیلی نفوذ داشتن. اشراف کوفه رو خواست. ببینید در طریق باطل کسی که خدا رو نشناسه و کسی که از قیامت نترسه هر کاری میکند. به ما گفتن از کسی بترس که از خدا نمیترسه. اگه کسی معتقد به فردایی نیست، به قیامتی نیست، به حسابی نیست، به کتابی نیست، هر گونه جنایت و جسارت و وقاحت از او عجیب نیست و غارت عجیب نه. باور نمی دارد روز داوری هر جنایت رو ممکن انجام بده. لذا ببینید از اینجا به بعد دو مکتب، این که ما باید شیعه باشیم یا سنی، این که باید بحث کنیم تا کی بحث کنیم قدیر یا سقیفه، به خاطر اینکه اینا دو مکتب تربیتی و اخلاقی هن. در هر مکتبی شما قرار گرفتی لاجرم یکی از زیباترین صحنه‌هایی که تفاوت این دو مکتب رو می توانید ببینید در قصه مسلمین عقیل. خیلی عجیبه. نماینده مکتب سقیفه به نام ابن زیاد میاد و اشراف کوفه را احضار میکنه. در طریق رسیدن به قدرت از دروغ باکی نداره. دروغ گفتن برش واجبه اصلا. برش مهم نیست که دروغ میگه. گفت وای بر شما، اینک امیرالمؤمنین یزید شنیده از که شما شورش کردید و با سفیرالحسین بیعت کردید، سپاهی گران و فراوان تا بیخ دندان مسلح، تا بن دندان مسلح فرستاده و نزدیک کوفه چندین هزار نفرن، امروز فرداست که برسن. اول تهدید و ترساندن اینها و واقعا مؤثر بود، واقعا مؤثر بود تهدیدش، باور کردن. دوم تطمیع، گفت کار دست مسلمه و مردم با مسلم بیعت کردن، اگر شما بتوانید مردمان را و جوانان را از دور مسلم پراکنده بکنید، من در حکومت جدیدی که هم استاندار بصره هستم، تام الاختیار و استاندار کوفه هستم، مبسوط الید، قدرت فراوان و رتبه های بالاتر اجتماعی به شما خواهم داد. تطمیع، تهدید، تطمیع. زور و زر و تصویر، زورشو گفته، تصویرشو به خرج داده، حالا با زر خرج کنه. به هر کدوم هم یک بدره طلا داد، یک کیسه طلا داد. گفت برید ببینم چه میکنید، که وظیفتون اینه که مردم رو پراکنده کنید. و اونها رفتن به تمامی، او اگر گفته بود برقصید اینا خوش رقصی کردن، مردمان رو از دور کوفه، از دور مسلم متواری کردن. بارها شما میبینید عزیزان اون مدامون شعرشو میخواند، صبح بر دامن من چنگ زدن، شام از بام به من سنگ زدن. آن یکی خوابید و آن یک گشت کور، آن یکی با زیور و آن یک به زور. پیر بهر مصلحت گویا که مرد، نوجوانش را به کنج خانه برد. الان یه منطقه مثلا شلوغ میشه، یه شلوغی را میفته، آتش سوزیه، نمیدونم تصادفیه، دعوایه، سر و صداییه، مردم مثلا ریختن از این که بانکای لامذهب مثلا دارن دم بانک مثلا شلوغ میکنن که آقا چرا پولمون ندادی؟ جوونه، چون در جوانی انسان جسارت عجیبی داره، سرد و گرم روزگار رو نچشیده، بخواد بپره بره ببینه که چه خبره. پاپاش میگه بچه بیشین، به تو چه ربطی داره؟ من میدونم که مثلا در طول عمرم چند نفر سرشون رو همینجوری به باد دادن، بشین به تمر تو خونه. با زورم که شده، پیر بهر مصلحت گویا که مرد، نوجوانش را به کنج خانه برد. اینو واقعا نوشتن مورخین که پیران می آمدند دست جوانانشون رو می گرفتن از گرد دارالامار. این یکی می گفت بابا به من تو که فرق نمی کنه، حالا یکی تو چه فرق می کنه، هستن دیگه این همه افراد. و قطره قطره کم گشت تا دریا کویر شد. رفتن از دروغ استفاده کرد، از تهدید استفاده کرد، از زور استفاده کرد و اشراف بیشرف کوفه شرافت خیش را فروختن. بار دیگر یک مرتبه این اشراف کوفه در قصه امام حسن نامه نوشتن به معاویه ابن ابی سفیان که هر وقت شما دستور بدی ما حسن ابن علی و برادرش حسین را تناب بسته تحویل تو میدهیم. این نامه اشراف کوفه بود. دو مرتبه این اشراف بیشرف باز نقش آفرین شدن، این مرتبه سفیر الحسین رو تنها گذاشتن. نه تنها گذاشتن، مردم رو از گرد مسلم پراکنده کردن. وقت کمه، من به این نکته برسم که نکته اساسی اصلی است که میخواستم عرض بکنم. یکی از سران بسیار بسیار قوی قبایل در کوفه که گفتن که هیچ کسی به مانند او نفوذ نداشت در بین قبیله خودش و سید کوفه بود و آقای کوفه بود، خانی ابن عروه است. از اصحاب، از تابعین به یک تعبیر و از هواداران امیرالمومنین و بسیار خجسته است، تالی قرآن و جمع کرده خدا برای او هم دنیا و هم دین رو. هم خیلی متمول بود و رئیس قبیله بود که قبیلهش به شدت از او پیروی می‌کردند و هم این که دیانتش و تلاوتش و تهجد و عبادتش کم نظیر بود و ولایتش نسبت به اهل بیت. جناب مسلم بن عقیل در این اواخر منزل ایشون تشریف بردن. چون خیلی متنفذ بود و نفر اول کوفه بود از جهت نفوذ، عبیدالله بن زیاد رو میشناخت و از قبل سلام علیکی داشت. گفت اشراف کوفه بیان دیدن من و آمدن. گفت چرا هانی ابن عروه نیامد؟ همه آمدید، من همه رو به گونه این خریدم، چرا هانی نیامد؟ اعتذار جستن، گفتن که هانی مریضه. این فهمید که دروغه، یک کاسه نیم کاسه است، زیر نیم کاسه است. گفت خب اگر جناب هانی مریضن ما میریم به عیادتش. و پیام داد به هانی ابن عروه که من خواهم آمد به عیادتت. حالا مسلم در خانه هانی ابن عروه است. البته شاید در فیلم مختار یه صحنه‌ای از این قصه دیدید. خیلی جالبه که قرار گذاشت و آمد به خانه هانی ابن عروه. هانی با مسلم مشورت کرد و مسلم با هانی که چه کنیم، داریم میاد اینجا. قرار بر این گذاشتن که جناب مسلم ابن عقیل در پشت پرده ای در تاق خانه، الان همچین چیزی رو شما نمیبینید، تاق نمیبینید. قدیم دیوارها ستبر بود، قطور بود و در هر اتاقی رو که باز میکردید به اندازه 50 سان 60 سان بر اساس قطر دیوار یه فضایی بود. 50 سان 60 سان در مثلا طول در یک متر، حالا اگر بیشتر بود بیشتر. و معمولا پرده میآویختن جلو اونها، رخت خوابی میگذاشتن به صورت کمد، امروز ازش استفاده میکردن. گفت در این اتاقی که من دراز میکشم به این زاویه در بستر دراز میکشم و صورتم رو زرد میکنم و تو در پشت این پرده در داخل این تاق بیز، رمزی باشه بین من و شما. هانی گفت که لحظه ای که من گفتم تشنمه به من آب بدید، این در زاویه که لاجرم خواهد نشست، یعنی جای غیر از این نیست، پشت به تو و رو به من خواهد بود. تو از پشت پرده بیا بیرون با این سلحشوری و شهامتی که داری و چست و چابک و دلاوری، چون جناب مسلم سنی نداشت، جوان بود به یک معنا، شاید عمره ایشون زیر 40 ساله، و بزن و تمامش کن. نقش ظاهرم بسیار خوبیه. و این کار شد و عبیدالله آمد. همه چیز آماده بود. عبیدالله آمد با یه نفر که گاردش بود و محافظش بود. و هانی ابن عروه بعد از سلام و احوال پرسی گفت نیامدی دیدنم؟ گفت میبینید که بستریم. و خب آفاک الله و سخنان اولیه. هانی گفت صرفهی با قول ما کرد و گفتش که تشنه به من آب بدید. دید خبری نشد. گفت بابا تشنه به برای من یکم آب بیارید. بچه ها مثلا. غلامان. دید خبری نیست. چندین بار گفتید خبری نیست؟ گفت بابا من تشنمه، به من آب بدید ولو که آب برای من ضرر داشته باشه و من آب منو بکشه. تا اینو گفت اون گارد حفاظتی ابن زیاد خب آدم های قوی بودن، فهمید که خبریه. در تاریخ دارد که بازوی ابن زیاد رو گرفت و پرتش کرد از اتاق بیرون، گفت برو که قصد کشتنت رو دارن. انداختش بیرون و بردنش. او که رفت، مسلم بیرون آمد. هانی فرمود که وای بر تو مسلم، هم منو بکشتن دادی هم خودت رو. چرا این کارو کردی؟ میدونی چه کردی با ما؟ این فهمید که قصد کشتن و ترورش رو داشتیم. گفت بله من و تو نقشه ای ریختیم، اما من که پشت پرده بودم به یادم آمد که رسول خدای که درود و خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد فرموده است الاسلام و قید الفتک. اسلام کشتن ناجوان مردانه بیخبرانه را نمیپسنده. ببین تفاوت دو مکتب رو. ما بودیم از تباسه چیکار میکردیم؟ من بودم ریز ریزش میکردم، جرش میدادم. پدرش کاش پدر سگ بود، پدرش بی پدر بوده، خودش فرزند سمیه است، این همه خون به دلش ریگه کرده، هم پدرش هم خودش. و قصه قصه امام حسینه، قصه قصه حق و باطله، اون طرف یزیده. اینو بزنیم تمومه. باور کنید جوانان عزیزان، مخصوصا دوستان جوان، من خواهش میکنم، من به لطف حضرت زهرا همین الان بخوام شما رو، خب همین الان بگریونم میتوان، اما دقت بکنید که اینجا چه قصه ایه. واقعا عجیبه، خیلی عجیبه. من ساعتها خودم در خلوت خودم فکر کردم ما بودیم چه میکردیم. بعد مسلم کسی نیست که شخص عادی باشه، سفیر از سید و شهداست. فرموده است گفته او گفته من است، کرده او کرده من است. یعنی یک شخص تربیت یافته مکتب امیرالمومنین و مکتب حضرات حسنین، یه آدم عادی نیست که بگیم خاله یکی از ماها بوده. به یک حدیث، یه حدیث شنیده که پیغمبر فرموده به ناجوان مردی ترور نباید کرد، انجام نداده. واقعا اگر مسلم ابن عقیل این ضربه رو زده بود امام حسین کشته نمیشد، واقعا کوفه دست امام حسین میافتاد. کاملا هر چه بررسی بکنی تاریخ رو، تقدیر خدا به جای خودش، تمام ورق برمیگشت. ولی نکرد. خانی گفت منو بکشتند و دیگه باش. ما قرار نیست، ماکیاولیست نیستیم که بگیم آقا هدف وسیله را توجیه میکند، در راه رسیدن به هدف حق از هر وسیله استفاده کنیم. و اگر دقت بکنیم بسیاری از ما در عرصه کارهای خودمون اینچنین هستیم. میگیم آقا مثلا میخوام عزاداری کنیم، حالا سر مثلا یارو به نیزه که ماشین رو بد جای پارک کردیم، دنگش نر. بابا آخه این حق مردمه. متوجه نیستیم. بارها بنده عرض کردم با نجاست نمیشه روی دیوار نمیشه که بهداشت را رعایت کنید. میاد به من میگه که آقا اگر توی مسجد ما مثلا یه پیانو بیاریم، یه ارگ بیاریم موقع تولد مثلا، حالا سه یه بابا کرمی بزنیم، این جوانای رمیده از دین برمیگردن. حالا بابا کرم که دیگه دموده شده، عرض کنم خدمت شما که اصیل ایرانی بزنیم، نمیدونم رپ فرغانی بزنیم، یه چیزی بزنیم دیگه، یه دنگ دونگی داشته باشیم، گفت زهر ما رو آتش بکنیم، جوونا میان. خب اگه اهل بیت می‌خواستن با هر وسیله مردم به خودشون جذب کنن که کارش به جایی نمی‌رسید که گفتا شنیدم که سلامت نمی‌کنن، گفتا مگو جواب سلامم نمی‌دهن. اگر اهل بیت می‌خواستن به هر وسیله‌ای دلربایی کنن از مردم و مردم رو به گرد خودشون جمع کنن که غریب و فرید و ترید نمی‌ماندن، میماندن. ببین مروت رو کی همچین کاری کرده؟ همه در بزنگاه های خطر میگن مردم بیاید، انشالله خبری نیست، انشالله ما پیروزیم، بیاید. نه خیر، اصلا خبری نیست، ما یه گفتگوهایی کردیم، انشالله کار درست میشه. در بزنگاه های خطر در عالم سیاست باید اینجوری گفت: شب عاشورا همتون میدانید، فرمون مشعل رو خاموش کنید، بیعت رو از شما برداشتن، فردا صبحگاهان من کشته خواهم شد. اگر کسانی به هوای حکومتی و خلافتی و سلطنتی و قدرتی و ریاستی به گرد ما آمدند، برن که قدرت و خلافت و ریاستی نیست. امشب شب فراغ از روز وصال فرداست، فردا سرها از بدنها خواهد پرید و خونها بر زمین خواهد ریخت و فردا آخرین روز عمر من است. بعد جوان مردی و آقا منشی و پدر و مادرم مقربانتی ها مروت و مردانگی رو ببین که خواست رو درواسی نمونند. گفت چرا آقا رو خابوش کنید کسی خجالت نکشه. حضرت سکینه می فرماد: من صدای پدرم رو شنیدم، اینقدر گریه کردم از قربت پدرم، بعد دیدم دست دست دارم میره. قسمشون میداد که بیایید برید، برید، اما اینقدر دور بشید که فردا صدای ناله غربت من که بلند میشه صدای من رو نشنوید، که اگر کسی صدای من رو فردا زور بشنود و مرا یاری نکند، طعمه جهنم است. یه حرفی گفت، جوانهای بنی هاشم و ابوالفضل به گریه افتادن. فرمود برید هر کدوم دست یکی از این جوانهای بنی هاشم من بگیرید اینا رو ببرید. که ابوالفضل بلند شد گفت: بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشه. داغ تو دارد این دلم یا حسین. جای دگر نمیشه. این همه رو راستی و صداقت، این همه صداقت، هر کی دیگه بود میگفت نه شما واستید، انشالله خبری نمیشه. بلکه بالاخره برای دلگرمی زن و بچه‌ش هم که شده یه مثلا 200-300 نفر بمانه، همه رو تاراند، همه رو رماند، التماس میکرد بیاید برید و رفتن واقعا. یه دی این تفاوت دو مکتبه. اون مکتب به هر تزویری، به هر تهدیدی، به هر کذبی، به هر دروغی، به هر زوری، به هر جبری خواد نیرو جمع کنه، این مکتب نیرو دارد، اما صداقت رو فدای سیاست نمی کند، فدای مصلحت نمی کند، صرفا به خاطر آیین مروت. آیا ببینید سوال رو، آیا عبیدالله ابن زیاد محترم بود خونش؟ نه. یه شخصی بود که مثلا کشتنش مسئله ای داشت؟ نه، از سگ بدتره، چون مسلم زیاد و عبیدالله ابن زیاد ناسبی هن. مسلم ناسبی هن دیگه، کی از اینها ناسبی تر؟ خونش محترم نیست، اما آیین مرتضی جوانمردی است. اینجوری بزنیم بکشیم، پیغمبر گفته اسلام اینجوری نمیپسنده، نکردم که نکرد. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. ببین ما چقدر از فرهنگ عاشورا در زندگی روزمرهمون و در خودمون دور دوریم واقعا. میگوین که 30-35 میلیون پرونده در قوه قضاییه هست. در این کشور شیعه. خب بالاخره هر پرونده دو طرف داره. یعنی 70 میلیون. کی میماند پس؟ هممون رفتیم دادگاه. خب من میدانم در این قصه حق با منه یا نه؟ اگر مسلمان مسلمان بشه که دعوا لازم نیست. میدانم آقا حق من نیست، بفرمایید حقتون. میدونم که پول مال اونه، مثلا بفرمایید ملک مال اونه. اگه مسلمانی باشه، مسلمانی نه این باشد که ما راست. حق شناسی خیلی عجیبه. گاهی به نام اهل بیت ظلم میکنیم، به نام اهل بیت غارت میکنیم، به نام اهل بیت بنگاه رباخاری را میندازیم به این فضاحت که نابود میکنه اقتصاد مملکت رو. به نام اهل بیت مال مردم رو میخوریم، به نام اینکه ما حسینی هستیم یا هیئتی هستیم سر مردم رو کلا میگذاریم با یه ریش و پشم. آبروی کسوت متدینین رو عرض میشود که بردیم. خب من خواهش میکنم از جوانها دقت بکنن، بعد از اینکه جناب مسلم ابن عقیل رو دستگیر کردن و خب قصهش رو میدانید که به هر حال جمعیت پراکنده شدند و شدند و ایشون نماز مغرب رو خوند برگشت دیده نیستن، نماز عشا رو خوند نیستن، راه افتاد تو کوچه. همه تون شنیدید چند ساله در هیئت‌های امام حسین هستید، چند پیچ کوچه های باری که اون زمان هیچ کی نمون، خودش موند و خودش. بلافاصله مسلم ابن زیاد که میداند که اوضاع برگشت، دستور داد همه دروازه های کوفه را ببندن و هیچ کسی خارج نشه تا مسلم رو پیدا کنن، چون مسلم برده بودش برای ظرف میفندی روی پل دیگه. آخر یه لحظه یه روزی دیگه اینا مقاومت میکردن، ابن زیاد کشته میشد. حالا با تمام حقد و کینش دنبال مسلمه. همه تونم شنیدید که ایشون تشریف آوردن در یه کوچه غم زده، پاشو گذاشته رو دیوار، تکیه زده به دیوار. یه زنی که جوانش هم بیرونه به نام توعه، این پیر زن، ببین یک کار درست یک چند قرن اسم آدمی رو باقی میگذارد. تا حسین باشه نام توعه هست، تا مجلس حسین باشه با مسلم نام توعه هست. یعنی میامد بیرون که بینه پسرش آمده نیامده، یه جوانی 37-8 ساله تکه زده به دیوار قربت. گفتش که آقا شهر خیلی هوا پسه، شلوغ شده، برو اوضاع خطرناکه، برو خونتون، زن و بچهت نگرانن، لابد مثل من که نگران بچه‌ام. دو بار سه بار مرتبه چهارم فرمود که مادر من خانه ای در این شهر ندارم که برم. چرا؟ مگه شما کی هستید؟ فرمود مسلم. وای من شما مسلم ابن عقیل سفیر ابی عبدالله بر. پس کو مردم؟ گفت همه رفتن. همه اون مردها نامرد شدن؟ گفت بله. خاک بر سر من، خاک بر سرشون، لاغل تشبیر منزل من. گفت نه تو به زحمت میفتی، گفت نه زحمت. از اینقدر اصرار کرد شون تشریف بردن. انشاءالله فردا شب صحبت خواهیم کرد که آیین اهل بیت تهجد و تعبد و عبادت فراوانی. اون شب با اون حال واستعینوا بالصبر والصلاة، مدد بگیرید از نماز. در خانه یه توعه نرف لم بده بگه خب حالا اینجا یه جایی برای مخفی شدن پیدا کنم. در اون اتاق شروع کرد به عبادت کردن، نماز خون، نماز خون، نماز خون. بین این همه نمازها یه چرتی به چشم مبارکش که مستودی شد، یه لختی که همچین به فهمی نفهمی خوابش برد، پیامبر خدا رو دید. فرمود مسلم فردا شب مهمان منی. بلند شد گفت انا لله و انا الیه راجعون. کمرش رو بست، شمشیرش رو آماده کرد. فهمید چه خبره. به محض این که بلند شد دید تو کوچه هیاهوز، فهمید چه خبر. هرچی این پیر زن اصرار کرد که آقا بمانید، فرمود نه، برای این که من در امان باشم نمیخوام تو به زحمت بیفتی، نمیخوام برای تو درد سر بشی. آتش بردن بیرون. محمد ابن اشعث قیس کندی که پدرش شریک قتل امیر المؤمنین بود با ابن ملجم و خواهرش به امام حسن سم داد، جوده خواهرش، این خبیث با 2000 نفر آمده بود برای دستگیری مسلم. قوغا کردن، اونقدر تهمتنانه می جنگید که در مقاتل و در تاریخ دارد که برخی ها رو از روی اسب خودشون چنگ می انداخت، می گرفت و می کوبید به زمین و می کشت. از جمله یک کسی رو کشت به همین وضع. دیدن حریفش نیستن، رفتن از پشت بام ها، کوچه های قدیم باریک بوده دیگه، از پشت بام نی آتش می زدن به سر صورتش می ریختن تا فرسودش کنن، تا خستش کنن، و کردن. در این میان که خسته شده بود از بس آتش می ریختن روی سرش و دید نداشت، یه نامردی ضربت شمشیری به دهان او زد و دهانش خونی شد، تکیه زد به دیوار که نفسی راست کنه. محمد ابن اشعث قیس کندی، باز ببینید مکتب سقیفه، مکتب کذب و دروغ و مکره، قسم خورد که مسلم شمشیرت رو بده، خودت رو تسلیم کن، من قسم میخورم از امیر عبیدالله ابن زیاد برات امان بگیرم و در امانی. مسلم میداند که اینا اهل امان دادن نیستن، میخواد یه فرجه یه تایم بگیره که بلکه بتونه پیام بفرسته به ابی عبدالله، چون نامه نوشته بود آقا بیایید، واقعا بیعت کردن. الان اگر کشته بشه، چون لاجرم بالاخره معجزه‌ای که صورت نمیگیره، 2000 نفر آخرش میکشن، کی پیام بده به امام حسین که نیاد؟ گفت باش. شمشیرش رو به محسی که داد سوار اسبش کردن، دستاشو بستن، بهش گفتن که، گفت این اول خدعه شماست. آوردنش به قصر دارالعماره، تا وارد شد دست بسته دهان زخمی، ابن زیاد جسارت کرد بهشون، من حیا میکنم واقعا عرض کنم، جسارتی کرد که مثلا تو مایه های شرابخواری و اینها، گفت خدا میداند که کدام یک از ما مبتلا به این معصیتی. فحاشی کرد، دیدن مسلم گریه میکنه. کسی گفت مسلم کسی که پای در عرصه سیاست میگذاره باید مرد باشه، بالاخره گاهی هم شکسته، گریه میکنی. گفت وای بر تو، من بر خودم نمیگریم، من بر عزیز زهرا میگریم که نامه نوشتم بیا و او داره با زن و بچهش میاد. نمیگویم ما یا کوفه، ولی سربسته میگویم، اگر همراه داری اکبرت را فکر لیلا کن. گفت وصیتی دارم. ابن زیاد گفت یک کسی وصیش بشه قبول بکنه. هیچ کسی جرأت نمیکرد وصیت مسلم رو قبول بکنه، خیلی عجیبه، هیچ کی جرأت نمیکرد وصیت مسلم رو قبول بکنه. آخرش خود ابن زیاد بهشون فحش داد که بابا شما عربید دیگه، حالا که اینو میخوایم بکشیم، منم خودم دارم میگم یک کسی وصیتشو قبول بکنه. عمر سعد تو وصیتشو قبول کن که انجام بدی. گفت بله یا امیر. وصیت چیه مسلم؟ ببین آقا ما چقدر دوریم. گفت من از وقتی که از این شهر وارد شدم 700 درهم قرض کردم برای مخارجم. منو که کشتن، چون لباسهای قدیم که تولید انبوه نبوده، زره و خود و شمشیر همه صنایع دستی بوده و گران بوده، گفت منو که کشتن، تو لباسهای منو در بیار، زره هم خودم شمشیرم همه اینا رو بفروش و برو قرض من رو بده. چطور میشه مثلا من با یه کربلا رفتم یا من کربلا میرم، یا مثلا دو قطره اش برای امام حسین میریزم، مال مردم مثلا مهم نیست؟ مسلمه، در وضعیت اضطراره. این روز قیامت میتونه بگه خدای اختیار که میدانی دست من نبود، که من به خاطر امام حسین کوفه رفتم، به خاطر امام حسین قرض کردم، نرفته بودم قرض کنم که اونجا سیاحت کنم، بعد منو گرفتن کشتن، من که کاری نمیتونستم بکنم. این ورع، این تقوا، این حلال و حرام شناسی توی اون لحظه، ببین چقدر اولین دغدغه دغدغه حلال و حرام مغروز بودنه. اولین من ما با کجا رسیدیم که هزار هزار میلیارد میدوزیم و میبریم مال مردم و مال ایتام و مال فقرا و مال ملت؟ در چه فرنگی ما بزرگ شدیم؟ مگر فرنگ ما فرنگ ابو سفیان بود؟ ما شیعه ما به اینجا رسیدیم که هر جا که دست میگذاری بر هر که دست میزنم از دست رفته است. این همه فسادهای جزئی و بزرگی، هر کی هر کی هر کی، چه خبره واقعا؟ این همه رشوه در همه ادارات، این همه چی بگم آقا؟ چی بگم؟ آخوندمون یک جور، پزشکمون یک جور، مهندسمون یک جور، ناظرمون یک جور، شهرداریامون که اصلا افتضاح، افتضاح. همه جا گند رشوه خواری و حرام خواری. ما شیعه ایم، ما امام حسینی هستیم، ما حرمت اسم ابی عبدالله رو نگه داشتیم. 700 درهم، نه دینار درهم. گفت لباس، گفت باشه این کارو میکنه. و وصیت دومم هم اینه که اینها سر منو قتل خواهند کرد، بالاخره یه جای من دفن کن. وصیت سومم که از همه مهمتره، یه پیکی بفرست بره به طرف مسیری که ابی عبدالله میان، سلام منو به مولا و پسر عمم برساند، بگه آقا اهل کوفه بالچکستن برگرد. اگر من گفتم بیا من رو کشتن و من میگم برگرد. ببین چقدر ناجوان مردن. گفت بدترین وز تو را خواهم کش. گفت بکش من را و در خونم بخلتون. در دائره قدس جلال ابدیت شب اول محرم رو با نام زهرا شروع کنیم. با نام صاحب عزا افاطم و قومی ابن تلخیر وندومی شعر دهبل میگه زهرا بلند شو بلند شو شروع کن به نوت بگردن و گریه کردن. نجوم سماواتن به عرض فلاتی به اون کشته هایی کنار فلات روی دشت صحرا افتاده بودن. گفت زش کشت میکنم ببریدش بالای دارالعماره و سر از بدنش جدا کنید. یک کسی گفت امیر توی کوچه الان برادر منو کشته. گفت خب تو ببر تو اولایی و قصاص. جناب مسلم را آوردن دست بسته گفتن بشین دو زانو لب بام دارالعماره. این خبیث چون برادرش رو مسلم زده بود، البته اینو عرض نکردم و از یادم نره، مسلم گفت تشنمه. ابن زیاد گفت پیش آب بدیم. یه کاسه آب آوردن تا خواست بخوره، شمشیر خورده بود به دهنش، تا خواست بخوره دندوناشو خون ریخت تو کاسه آب. آبم که کر نیست، نجس. گفت مثل اینه که تقدیر اینه که من تشنه بمیرم. صلی الله علیه یا ذبیح العطشان. گوسفندی را کشند آبش دهند. نامسلمانان مگر من کافرم؟ شب اول من دو سه ساعت از مشهد رسیدم. با نام امام رضا شروع کنیم که شب اول محرم به ابن شبیب فرمود یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشی فبک للحسین. بقیه شیه چرا آقا بر حسین گریه کنم؟ فانه ذبح. بابامو ذبح کردن. بارها از من شنیده اید که اگر امام رضا همچین تشبیه نمی فرمودن من و مایان را جرأت نبود که همچین تشبیه بکنیم. ولی تشبیه امام رضا است، بنابراین بیادبی نیست. فرمود فإنه ذبح کما یذبح الکبش، مثل گوسفند دیگه زر. ولی یا ابا حسن کی دیده گوسفند رو از قفا زر ببرد؟ یا من اصلا چی دیده گوسفندی رو تشنه سر ببرن؟ یا امام رضا. بله مسلم گفت مثل این که تقدیره که من رو هم تشنه منم تشنه کشته بشم. آوردنش بالای بام. البته این در مقتل و تاریخ نداره، اما دل حسینیان میگوید که از بالای بام سلام داد که السلام علیک. چون مسلم شیعه است و در اوج مدار معرفت میداند که امام در هر کجا که باشد میبیند و میشنود، سلام داد که السلام علیک یا ابا عبدالله. اون خبیث شمشیری که زد چون برادرش رو کشته بود مسلم، باید شمشیر بزنه به گردن، گردن رو ببره، شمشیر زن عربه، عمدن پایین تر زد که زرش کش کنه مسلم رو. زد به کتف مسلم، چاک خورد ولی سر به بدن موندی. شروع کرد به خندیدن. تو اون حال مسلم برگشت گفت مردانگی نکردی. مروت آیین امیرالمومنین. ضربه دوم رو که سر از بالای دارالعماره پایین افتاد. آقا از اون طرف در منزل زبالند ایستاده بودن با ابوالفضل و با علی اکبر و پسر بزرگ مسلم عبدالله ابن مسلم ابن عقیل که همسن علی اکبر بوده و جوان رشیدی بوده. پیکی به تاخت آمد، وصیت مسلم اجرا شده بود. از اسب پرید خدمت امام رسید، السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام عنایت فرمودن، جواب عنایت فرمودن. از که خبر ناگواری از کوفه دارم، تنهایی خدمتتون عرض بکنم یا همین؟ فرمود نه، اینها کسان و عزیزان منن، من از اینها چیزی مخفی ندارم. گفت آقا از کوفه خارج نشدم مگر این که دیدم سر بدن بی سر مسلم و هانی را توی کوچه ها می کشیدند و می بردند. فبكى أبو عبد الله واسترجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. تمام محاسدشون غرق اش شد. حالا ابوالفضل گریه میکند. علی اکبر. عبدالله ابن مسلم بن عقیل شنید که پدرش، همه تون میدانید دیگه، آشکازم آقامونم آمدن کجا عزیزم بفرمایید. ما مقیدیم که قدیمی باشیم، ما مقیدیم سنتی باشیم. خدا رحمت کنه شب اول تمام روز خونها، تمام گریه کنها، تمام سین زنها، تمام عزاداران، زنجیر زنان، علم به دوش کشا، سیاهی زنها، چای ریزا، هر کسی که میگفته یا حسین و دل خاک، خدا رحمت کنه آج احمد دلجو رو، خدا رحمت کنه آقای علامه رو، خدا رحمت کنه آقای رحمانی همدانی رو، خدا رحمت کنه کافی رو، خدا رحمت کنه سراج رو. روز خونای قدیمی روزه رو میخوندن. ما آقا قدیمیم، هیچی جدید ما اصلا بلد نیستیم. خوش به حال اون قدیمی ها با اون نفسایی که داشتن، با اون عشقایی که داشتن، با اون خلوصایی که داشتن. میگفتن یا ابا عبدالله مرده زنده میکردن. الان یکی از رفقای ولایی از مشهد به من پیام داده که امروز برادر ولایی امام حسینی حسینیم 18 سال تصادف کرده رفته تو کما. آقا بذارید بگید به مردم دعا کنن این بلندش عزاداری کن. خدا به حق مسلم ابن عقیل خیرش رو در شفاش قرار بده. قرازم روزخونای قدیمی همه تون میدانید که اینجا چی میخوندن. همه تون میدانید. الان بگم تا آخرش رو خوندید و درستم هست. عرض کردم حضرت مسلم داماد امیرالمومنین بوده، یعنی امام حسین دایی بچه هاشن. حضرت فرمودن دختر کوچیک مسلم رو بیارید. همه تون شنیدید. داییش اندازه اشکال نداره رو پای داییش بنشینه. نشستن رو زمین، نشوندنش رو پاشون، دست کشیدن به سرش، دختره شروع کرد به گریه کردن. گفت سید مولای جوری سر من دست میکشید که سر بچه یتیم دست میکشه، بابا مسلم شد. فرمود بله عزیزم، اما من خودم برات بدم. یا حسین شب اوله بزنیم بریم به ظهر عاشورا. گفت بابا از اسب بیا پایی. گفت سکینه لا تحرقی قلبی، دلم آتش دسته. گفت نه باید بیاید پایی، همین جوری بگو نمیشه. آمد پایید، سرشو به سینه گرفت. سکینه عزیزم، گفت نه باید بلشیدی، بلشی بهت بگم. چرا؟ گفت یادته دست کشیدی به سر رو. من که میدانم تو میری من یتیم، بعد تو فقط تازیانه است، خودت دست بگیر.